زندگی در ازدواج با خشونت روانی چگونه است؟ آنچه اکنون میشنوید داستان روبرتا است. داستان زندگی او در یک ازدواج پر از خشونت روانی. سپس آزاد شدن از این ازدواج و کشف دوباره خود. نشانهای نگران کننده زیادی وجود داشت که من در اون زمان نادیده گرفتم. چون دلم میخواست اوضاع درست بشه. در رابطه ما همیشه من مقصر بودم. اگر مشکلی وجود داشت، حرف این بود که پدرت بهت آسیب زده. یا اینا تو فرهنگتونه. و یا تو اصلا حالید نیست. من احساس میکردم توی این ازدواج گیر افتادم. زنی که اینجا روایت میکند روبرتا نام دارد. او در دانمارک زندگی میکند. اما در آمریکای لاتین متولد و بزرگ شده است. او برای تحصیل به دانمارک آمد. اما در دانمارک او نه تنها تحصیل کرد. او همچنین وارد ازدواجی شد که با خشونت روانی همراه بود. من از یه خانواده بسیار سنتی آمریکای لاتین اومدم. این پدر بود که کار میکرد و همه تصمیما رو میگرفت. مادر خانه دار بود. پول زیادی نداشتیم. عروس‌ها به سختی میگذشت. اما مادر بسیار نازنین و ضعیف با 8 فرزند که من 6 هستم. مادرم فقط کارش آشپزی و نظافت بود و از لحاظ عاطفی داغون بود. اونقدر با پدرم مشکلات داشت که تنها دغدغش زنده موندن بود. پدرم مردی بسیار خشن بود. اون هنوز زنده است. هم خشونت جسمی به ما وارد می کرد و هم روانی. البته بیشتر روانی. اون نسبت به ما و همینطور به مادرم خشونت می کرد. البته بیشتر با مادرم. به گفته ی روبرتا، خشونت روانی و جسمی پیامدهای زیادی برای زندگی او داشته. افتضاح بود. آسیبا تا آخر اون باقی میمونن. اعتماد کردن به آدم ها برات سخت میشه. حتی باور به خودت. این که به اندازه کافی خوب هستم. آیا من سزاوار عشق هستم؟ چون وقتی بچه بودم تقریبا نامرئی بودم. بنابراین من فکر میکنم پیدا کردن یک رابطه سالم واقعا سخته. برای به ثمر رسیدنش اراده و تمرکز و قدرت زیادی لازمه. روبرتا به دنبال زندگی بهتری بود. او می دانست که تحصیل می تواند راه نجات او باشد. بنابراین او در کشور خودش تحصیل کرد. سپس برای ادامه تحصیل به دانمارک رفت. در اینجا او با شوهر دانمارکی خود آشنا شد. اولش همه چیز خوب پیش رفت. چون هدف من در زندگیم بود که اونو خوشحال کنم. اما مشخص شد که موردن، شوهر دانمارکی روبرتا، بسیار کنترل کننده است. او زندگی روبرتا را کنترل می کرد در حالی که روبرتا دائما سعی می کرد او را خوشحال و راضی کند. همش اون بود که تصمیم می گرفت. من چی بخونم؟ کجا ادامه تحصیل بدم؟ با همکاراش کاری کرد که همکارایی پیدا کرد که میتونست شغلی رو که اون فکر میکرد باید داشته باشن به من بدن. ما در آپارتمان اون زندگی میکردیم. من اجازه نداشتم چیزی رو در آپارتمانم تغییر بدم. حتی اگه قرار بود یه روبالشتی بخرم باید نگاش میکرد و میگفت که آیا مناسب استایلش هست یا نه. روبرتا خیلی زود متوجه شد که موردن قدرت دارد چون میتواند دانمارکی صحبت کند. او هنوز نمیتوانست. بنابراین روبرتا به موردن وابسته بود تا بتواند در دانمارک دوام بیاورد. یعنی معنیش این بود که اون تقریبا برای همه چیز تصمیم میگرفت. بدون اینکه بفهمم چی میگه به جای من حرف میزد. من چاره ای نداشتم و میبایست که 100% بهش اعتماد کنم و اولا کنترل خودم رو به دست اون سپرده بودم. اما روبرتا زبان دانمارکی رو یاد گرفت و شغل بسیار خوبی پیدا کرد. این باعث شد رابطه آنها تغییر کند. بعد از اون من از مرزایی که اون برای ما تعیین کرده بود بیرون اومدم. از اونجا دیگه مشکلات شروع شد، چون من میخواستم استقلال قدرت و تصمیم گیری بیشتری داشته باشم و اون اینو دوست نداشت. من فکر میکنم مشکلات به طور جدی از زمانی که اولین بچه‌مون به دنیا اومد شروع شد. حالا دیگه کاراش اونقدر برام مهم نبود، مهمترین چیز بچه بود. میکنم ناخودآگاه یه جورایی حسادت میکرد. رفتارش با بچه خوب بود، اما به طور مثال یادم میاد، خب من سزارین شده بودم، من نمیتونستم وسایل رو بلند کنم. وقتی بچه رو حموم میکردم، بعدش مثلا میگفتم این وانو از این وسط وردار، کمکم کن، میگفت نمی کنم. اگه بهش میگفتم ببین نصف شب من بیدار میشم، میخوام بچه رو بهش رسیدگی کنم، این وان این وسط خطر داره، میتونه خطرناک باشه، جوابش این بود که من اجازه نمیدم به من بگی چی کنم یا نکنم، نمیتونی منو کنترل کنی. بنابراین فکر میکنم مدل رابطه اینطوری شد که توی سلیته کنترلگر هستی و میخوای من کارا رو اونطوری که تو میگی انجام بدم. بعد از اون روی لجبازی افتاد که اگه تو بگی من باید یه کاری رو انجام بدم، پس من برعکسش میکنم. بعدم میشینم تو چشات نگاه میکنم و میگم اصلا نمی کنم. بعد حالا میخوای چیکار کنی؟ تا به اینجا روبرتا در رابطه ای زندگی می کند که شوهرش مدام با او مخالفت می کند. اما اکنون او می تواند دانمارکی صحبت کند و شغل خوبی دارد. بنابراین او تصمیم می گیرد که باید از موردن دور شود. او فقط باید برنامه ریزی کند برای چگونگی انجام کار. فکر می کنم این که پدرم یه چنین آدمی بود، این بینش رو به من داد که بگم خب من این رفتار رو خوب می شناسم، خیلی واسم آشناست. فکر می کنم حدود 8-9 سال از زندگی مشترکمون می گذشت که من شروع کردم به برنامه ریزی کردن برای بیرون رفتن از این مخمصه. اینو میدونستم که اول از همه باید اجازه اقامت داشته باشم تو این کشور، چون مجوز کار داشتم، اما اون زمان به دلیل اینکه با قانون پیوستن به خانواده به دانمارک اومده بودم، اجازه اقامتم در گروه ازدواجم بود. خیلی بی سر و صدا قدم به قدم پیش رفتم با پشت کار، چون سالها بود که می دونستم این پیمان باید روزی گسسته بشه. روبرتا تابعیت دانمارک رو دریافت می کنه و این به این معنی است که او تصمیم می گیرد که اکنون زمان طلاق گرفتن از موردن است. خب حالا من درآمد خوبی دارم، دانمارکی صحبت می کنم، حالا تابعیت دارم، آخه لعنتی من اینجا چی کار می کنم؟ بنابراین وسط آخرین جر و بحثی که داشتیم، همینطور که داشت به من حرفای زشت میزد، داشت سرم داد میزد و همون وسط یهو بهش نگاه کردم و خیلی ناگهانی گفتم من طلاق میخوام. زبونش بند اومد، اول متوجه نشد، باور کردنی نیست، اصلا نمیتونست بفهمه که بعد از سالها خشونت و آزار روانی میخوام ازش جدا بشم. روبرتا برای طلاق یک وکیل گرفت. او به کمک حرفه‌ای نیاز داشت تا بفهمد چگونه از چنگ موردن خارج شود. اول از همه من فکر میکنم یه وکیل خوب پشتوانه بزرگیه. این یه امتیازه، چون که اونا میتونن شما رو راهنمایی کنن. در این فرایند احساس تنهایی نمی کنی. اما یه مشاور طلاق هم در کنارش توصیه میکنم. تقریبا اندازه وکیل هزینه داره ولی مفیده، چون که وکیل از حقوق قانونی شما دفاع میکنه. اونا به خوبی میدونن که اگه مثلا مجبور به تقسیم اموال بشید و یا در مورد حق و حقوقتون در دادگاه خانواده چه باید بکنن. توی شرایط خاص چطوری عمل بکنی. من یه وکیل شگفت انگیز انتخاب کردم، خیلی خیلی خوش شانس بودم، برام پشتیبان بزرگی بود توی روند این پرونده. اما این کافی نیست که فقط یک وکیل بگیرید. روبرتا همچنین خود مدارک مستندی از خشونت روانی جمع‌آوری کرد، از جمله اینکه او پیامک‌های موردن را ذخیره کرد. میدونی توصیف کردنش خیلی سخته. من میتونم چیزایی رو برای شما توضیح بدم، اما شما دقیقا نمیتونین اونا رو درک کنین. بنابراین مهمه که مدارکی داشته باشین تا بتونین بعدا نشون بدین که چی به شما گذشته. و من میگم خشونت روانی منظورم چیه. وقتی اون نوشته ها رو دارم، برای حرف ها مدرک دارم. قصدم از این کار اصلا آزار دادن موردن نیست. من فقط میخوام اونو از زندگیم دور کنم. اما به این ترتیب با این روش خب یه اسنادی دارم. روبرتا از مورتن طلاق گرفت، ولی این به این معنی نیست که همه چیز خوب است. هنوز مراحلی وجود دارد که او باید روی آنها کار کند. حالا او خودش رو پیدا می کند. در این حال رابطه با موردن پیامدهای جدی برای فرزندان آنها داشته است. بچه های ما روزای سختی رو می گذرونن، مثل همه بچه هایی که پدر و مادرشون طلاق می گیرن. به نوبه خودم می تونم بگم که حالا توی یک بحران هستم. توی کشوری هستم که کشور من نیست. درسته که تابعیت دارم، اما سوء تفاهم نشه. دور از خانواده هستم، تنها. پس روبرتا حالا خودش و بچه هایش را جمع می کند. اولین قدم در مسیر زندگی بهتر جدا شدن از موردن بود و حالا نگاهش به آینده است. برای ادامه زندگی راه دیگری وجود ندارد و اگر در حال حاضر در یک رابطه آزاردهنده روانی زندگی می کنید، روبرتا توصیه های خوبی برای شما دارد. توصیه من اینه که اختیار خودتون رو به یک مرد ندین. مهمترین چیز دانمارکی یاد بگیرید. آگاهی قانونی و عملی رو بیابید تا اینکه اگر روزی طلاق گرفتید آزاد باشید. به فکر فرزندانتون باشید. اینکه چگونه باید باهاش برخورد کنم؟ آیا اونا باید ملیت منو داشته باشن؟ اگر تو دانمارک متولد نشدید میگم. به آینده فکر کنید و به تمام کارهایی که میتونید برای خودتون انجام بدین فکر کنید. هیچ کس دیگه ای نیست که بتونه این کارا رو برای شما انجام بده. پس آماده باش، با خودت مدارا کن، صبور باش و تمام موارد عملی رو که میتونه شما رو توی یک نقطه نجات بده پیدا کنید. اگر اون روز اتفاق بیفته.